رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده ارجمند و عزیز طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز شنبه 23 ایونی سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد.
سلام شنونده گرامی، عبدالقیوم قیمزاد هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی شما. ساعت در پایتخت 6 بامداد است و در ابتدای برنامه نگاهی به خبرهای مهم روز.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد است حکومت ایران خواست بلافاصله با استفاده نیرو علیه غیر نظامیان خاتمه دهد و از مقامات خواست ضمن عملکردشان در تظاهرات اعتراضی به حقوق مدنی مردم احترام گذارند. در یک بیانیه رسمی بان کی مون آمده است که دبیر کل سازمان ملل از خشونت‌های بعد از انتخابات به خصوص از استفاده نیرو به ضد مردم ملکی وحشت زده شده است. پیشتر از این بیانیه بان کی مون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک گروه نظامی قوی وفادار بر روحانیان ایران تهدید کرد که هر گونه تظاهرات را سرکوب خواهد کرد.
نامزد سابق به مقام ریاست جمهوری و دو گروه اصلاح طلب ایران از حکومت این کشور خواستند به درخواست های آنها گوش بدهد. مهدی کروبی نامزد به مقام ریاست جمهوری در بیانیه از حکومت خواست تا نتیجه های بحث برانگیز انتخابات 12 ایون را لغو و انتخابات نو برگزار کند. او همچنین خواستار روز ماتم ملی به خاطر قربانیان تظاهرات های اخیر در ایران شد. مجمعه روحانیان مبارز بر رهبری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و گروه مشارکت نیز با نشر بیانیه نتایج اعلام شده انتخابات ایران را رد و از میرحسین موسوی نامزد شکست خورده انتخابات و پیشوای تظاهرگران حمایت کرده اند.
بنیاد صلح و مجله معتبر سیاست خارجی آمریکا با نشر شاخص نوی کشورهای ناکام تاجیکستان را در ردیف کشورهایی گذاشتند که وضع سیاسی آن خطرناک محسوب می شود. در این شاخص که با نظرداشت 12 نشان دهنده اجتماعی و اقتصادی و نظامی و سیاسی تهیه شده است، آسیب پذیری کشورها در برابر مناقشه های خشونت بار داخلی و بد شدن اوضاع اجتماعی ارزیابی می شود. تاجیکستان در میان 177 کشور جهان در رده سرخ و در زینه 37 یک زینه بالاتر از ایران و 6 زینه پایانتر از ازبکستان قرار دارد. یکی از نشان دهنده های این شاخص مشروعیت و اعتماد مردم به حکومت است که به گفته مؤلفان گزارش در تاجیکستان در سال 2008 در کشور کاهش یافته است.
یونسبگ یوکروف رئیس جمهوری انگوشستان را که روز دوشنبه بر اثر یک سوی قصد سخت مجروح شد برای معالجه به مسکو آورده اند. هنگام حرکت به سوی دفتری کاری یک مرگ طلب ماشینی بمب گذاری شده را به کاروان ماشین های یوکروف روانه کرد که در نتیجه یک محافظ رئیس جمهوری انگوشستان هلاک و 3 تن دیگر مجروح شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه این حمله را محکوم نموده آن را کاری دستی بندیت ها خواند. وی به خدمات مخصوص و انتظامی روسیه دستور داده است تا این عاملان این حمله را پیدا نمایند.
بر اثر سلسله ترکش و بمب‌گذاری های انتحاری در افغانستان دیروز 14 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. از جمله در شهر جنوب و غربی خوست بر اثر یک ترکش و بمب‌گذاری انتحاری بعد از آن 8 غیر نظامی کشته شدند. 3 سرباز افغان را یک مرگ طلب دیگر در شهر قندهار به هلاکت رسانید. در حادثه دیگری در ولایت ننگرهار در نتیجه ترکش در یک انبار سلاح 2 غیر نظامی افغان جان دادند.
گروه بین المللی پژوهشی بحران‌ها با نشر گزارش تازه گفت اقدام روسیه برای بیرون کردن ناظران خارجی از منطقه های جدایخواه گرجستان می تواند وضع منفجر شونده ای را به عمل آورده سبب جنگ های نو شود. مؤلفان گزارش می گویند روسیه در شورای امنیت نگذاشت تا ناظران سازمان ملل در افغانستان بمانند و تلاش آن برای بیرون کردن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از آسیای جنوبی یک ضربه به امنیت منطقه است که تنش خواهد افروخت. گروه بین المللی پژوهشی بحران‌ها به حکومت روسیه توصیه داده است که سیاستش را بازنگری و با سازش معقولی بگذارد تا ناظران سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا کار مهمشان را ادامه بدهند.
و شنونده ارجمند، این داخلین خبر بود در بخش اولی مجله بامدادی. برای دریافت خبرهای بیشتر لطفا سری بزنید به وبسایت ما آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، پیش از صحبت دایر به تحولات امروز جهان و تاجیکستان به اوضاع هوایی امروز نظر می اندازیم که به گفته اداره هواشناسی در اکثر مناطق تاجیکستان آفتابی و گرم خواهد بود. در پایتخت شهر دوشنبه حرارت از 33 تا به 35 درجه خواهد رسید. در ولایات سغد و خطلون حرارت از 33 تا 38 درجه می رسد. بدخشان کوهی هوای معتدل خواهد داشت و حرارت در وادی های آن تا 25 درجه خواهد رسید. در نواحی تابعی مرکز هوا از 31 تا 34 درجه گرم می شود.
تشکر عبدالقیوم برای این تصویری کوتاه و روشنی وضعی هوای تاجیکستان. و حالا اکنون نگاهی اندازیم به عنوان گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
هشدار بی سابقه سپاه پاسداران ایران به تظاهرگران.
پرهیزی رسانه‌های تاجیکستان از انعکاس تحولات ایران از ترس و یا احتیاط.
اوج گرفتن خشونت و ناآرامی در جمهوری‌های روسیه در قفقاز شمالی.
تظاهرات در کولا با طلب تقسیم عادلانه زمین‌های واحدهای کشاورزی. شنونده ارجمند، گزارش های دیگر دایر به دیگر جنبه های حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان و جهان داریم که حتما می شنویم. اما حالا شروع می کنیم از تحولات اخیر در ایرانی هم فرهنگ و هم زبان با تاجیکستان. با وجود هشدار جدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طرفداران مخالفین ایران روز دوشنبه نیز در تهران جمع آمدند تا علیه نتیجه های انتخابات بست برانگیز روز 12 ایون اعتراض نمایند. سپاه پاسداران انقلاب که نیروی قوی نظامی جمهوری اسلامی است، تهدید کرده بود که هر گونه تظاهرات را بی‌رحمانه سرکوب خواهد کرد. ولی با وجود این تهدید و ریختن خونی، دست کم 10 نفر در تظاهرات روز شنبه در شهر تهران نمایش‌های اعتراضی پراکنده در پایتخت ایران برگزار شد. تفصیلات بیشتر را از لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی می‌شنویم.
تلویزیون دولتی گفت که خیابان‌های تهران دیروز آرام بودند، اما یک شاهد عینی شام همان روز خبر داد که در مرکز پایتخت ایران نزدیک 1000 نفر گردی هم آمده بودند. در صحبت با رادیوی آزادی این شخص گفت که حضور نیروهای پلیس نیز خیلی چشم‌انداز به نظر می‌رسید.
نیروی امنیتی که خیلی زیاد توی خیابون هستن، یعنی توی تمام خیابونا، تمام میدونای مختلف به شدت کنترل میشه، هستن همشون کنترل میکنن، جلوی ماشینا رو میگیرن، ایست بازرسی هستش که این قضیه توی شبا خب خیلی بیشتر هم هست. بازم از لباس شخصی ها خیلی زیاد معمول بود.
بنا به سخنان این شاهد، در دوام یک ساعت پلیس برای پراکنده کردن اعتراضگران از گاز اشکاور استفاده برد. این تجمع کوتاه مدت علیرغم هشدار پاسداران انقلاب به عمل آمد که وعده داده بودند اگر اعتراضهای نو برپا شوند آنها را پراکنده خواهند کرد. پاسداران انقلاب از پشتیبانان اصلی رژیم روحانیان محافظه‌کار ایرانی محسوب می شوند. میرحسین موسوی، رقیب اساسی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، از طرفدارانش دعوت نمود که با اعتراضهایشان به نتیجه انتخابات ادامه دهند و گفت که نتیجه انتخابات را به منفعت احمدی نژاد تقلب کردند. تجمع دیروزه اینچنین نشانه یک دلی و همدردی به ندانم جوانزنی بود که طبق خبرها بر اثر زخم تیر توفنگ هنگام پراکنده شوی راهپیمایی روز شنبه 20 ایون از جانب کارمندان پلیس و سلاح به دستان کشته شد. نوار ویدیویی با لحظه های هلاکت این زن در شبکه اینترنت پخش گشته است. در یکی از پایم های اینترنتی غیر فرشته افتاده آزادی نامیدند. این در حال است که مقامات در خشونت ها تروریستان و شورشیان را گناهگار میکنند. دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی انگشت اتهام را به سوی کشورهای غرب برده گفت:
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا به جای اینکه مردم رو دعوت به سازکارهای دموکراتیک بکنند و به جای اینکه راهکارهای قانونی رو در اظهارات خودشون مورد تأکید قرار بدن، عموماً یک حمایتی از بخشی از اختشاشگران و فرصت طلبان داشتن.
اما کشورهای غربی همه این ایبنامه ها را قاطعانه رد میکنند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا گفت کوشش های تبدیل بحث‌های داخلی ایران در مورد نتیجه های انتخابات به نیزای ایران و دیگر کشورها به پایه و اساس است. برعکس غرب میخواد مقامات تهران را وادار کند به مردمش اجازه دهند طبق قانون اساسی حق بیان اعتراض آسایشته داشته باشند و آنها را در منصفانه بودن نتیجه های انتخابات مطمئن کنند. بریتانیا به شهروندانش هشدار داده است از سفر به ایران خودداری کنند و اعضای آیله های نمایندگی هایش در آن کشور را به وطن فرا میخواند. وزارت کارهای خارجه ایتالیا اعلام نمود که آماده است برای اعتراضگران زخمی شده درهای سفارتش در تهران را باز کند. جمهوری چخ که ریاست دوری اتحادیه اروپا را به ذمه دارد از کشورهای عضو دعوت کرده است سفیران ایران را در کشورهایشان احضار نموده نگرانی عمیق خود را بیان کنند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
ادامه تظاهرات در ایران و انگشت اتهام به سوی کشورهای غربی کردن جمهوری اسلامی که حالا تحولات در این کشور سرخط خبرهای بسیار از رسانه‌های خارجی است.
طایر اما در تاجیکستان چنین نیست و رسانه های دولتی و مستقل به این موضوع توجه زیاد ندارد، از شرح این موضوع پرهیز میکنند. با وجود آن که ایران را حکومت تاجیکستان یک شریک اصلی خود میحسابد و با نظرداشت همزبان و همفرهنگ بودن این کشور توجه مردم به آن زیاد است، اما کم میبیند که روزنامه دولتی و مستقل برای انعکاس و تحلیل تظاهرات و تحولات بعد از انتخاباتی سعی کنند.
یعنی هنوز هم تصویر و انعکاس همان مسائل اجتماعی و فرهنگی به قول بی‌ضرر را این روزنامه تاجیکستان برتر می‌دانند. درست است عبدالقیوم؟
بله، میتوان گفت که یک عامل همین عادت قدیمی مطبوعات محلی است. ولی تعدادی از کارشناسان با اسلم مومنزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه گفتند که علتهای دیگر سیاسی هم هست که رسانه های مستقل و دولتی تاجیکستان خود را از انعکاس تحولات ایران کنار میگیرند. و حالا به گزارش اسلم مومنزاد توجه کنیم.
در حالی که ایران یک کشوری همزبان، همفرهنگ و همکاری تاجیکستان محسوب می شود، در مطبوعات تاجیک به خصوص در تلویزیون و رادیوی دولتی به واقعات اخیر آن کشور توجهی چندان ظاهر نشده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف، معاون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، میگوید که رادیو و تلویزیون های دولتی به دلیل نداشتن خبرنگار ویژه در ایران از شرح تحولات اخیر ایران خودداری کرده، تنها با استفاده خبرهای بدون شرح از شبکه‌های خارجی دسترس اکتفا میکنند.
ما هرچی که از شبکه‌های یورانیوس، الجزیره، از شبکه‌های روسیه میگیریم، اون جاهایی که لازم میدونیم، یعنی که بهادی‌های یک طرفه که اونجا هست، اونا ما به اعتبار نمیگیریم و فقط اون رویدادهای واقع شده را نامبر میکنیم. ولی از جانب خودمون بهادیهی به این رویدادها در تلویزیون رادیوی دولتی صورت نمیگیرد.
اما ظفر صوفی، سردبیر نشریه آزادگان، علت چنین توجه ناچیز به واقعه های اخیر ایران در رسانه های دولتی را این گونه شرح میدهد.
دو علت میتونه داشته باشد. شاید به این خاطر که فردا خدای نخواسته در روابط خلل ایجاد نشود، شاید از این دیدگاه نمیخوان که خیلی هم به طور گسترده انعکاس پیدا کند حوادث ایران، اما از جهت دیگه هم شاید نمیخوان که نمونه عبرت شود اون اعتراض هایی که امروز در تهران صورت میگیرد.
اما اکثر تلویزیون و رادیوهای مستقل تاجیکستان نیز و مثل رسانه‌های دولتی از بررسی واقعات اخیر ایران تا حال خودداری کرده‌اند. اما یک رسانه‌ای که واقعه‌های اخیر ایران را مورد بررسی قرار داده است، این رادیوی امروز بوده است. خیرالله عبدالوهاب، یک مسئول بخش خبری رادیوی امروز، میگوید
اصلا از آغاز انتخابات رئیس جمهور ایران، موضوع جمهوری اسلامی ایران، انتخابات و منبع تا حاضر دنبالگیری تر شدیم. تظاهرات اخیری که در تهران گذشته استاده است، رادیو امروز هم آن را به بررسی کشید و پیشنهاد کارشناسان نمود و نظر کارشناسان در آنجا گرفت.
اما ساکنان شهر دوشنبه میگویند آنها اطلاعات دقیق و شرح و تفسیر در واقعه های اخیر ایران را طبق معمول اصلا از طریق ماهواره از تلویزیون های خارجی چون تلویزیون های روسی و یورانیوس دسترس میکنند. عبدالواحد، یک ساکن شهر دوشنبه، میگوید
من اصلا خبرها از ماهواره تماشا میکنم، از کانال های یورانیوس و زیستی روسیه و بعض کانال های دیگری که مثال زبانشون به ما نزدیکتر است، مثلا آریانا تیوی افغانستان.
نظر مردم در تاجیکستان طوری از صحبت های انجام داده ما برمی آید و بحثی بین طرفداران محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی نیز به مثل صحنه های پرشور امروز ایران خیلی مختلف است. اکثر همصحبتان ما گفتند که تحولات اخیر ایران این کشور دوست و همزبان آنها را سخت نگران کرده است و آنها خواهان هرچی زودتر از پنجه این بحران سیاسی وارستن و دوباره به آرامی رسیدن آن کشورند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. روسیه که از مشکلات فراوان امنیتی و اقتصادی در جمهوری هایش در قفقاز نگران است، شاهد اوج گرفتن خشونت در این منطقه می شود. طور در خبرها هم گفتیم دیروز یونس بیک یوکوروف رئیس جمهوری انگوشستان بر اثر سوی قصد جراحت های وزنین برداشت و حالا تحت نظر طبیبان در شهر مسکو قرار دارد و سیومین منصبداری والا مقام است که طی دو هفته اخیر در این جمهوری قفقازی مورد حمله قرار می گیرد. روز 13 ایون بشیر اوشف موین نخست وزیر انگوشستان و از آن پیشتر از گزگیریه و معاون رئیس دادگاه عالی این جمهوری بر اثر حمله افراد مسلح کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش خیرامون بخازاده از رادیو آزادی.
ارزیابی های مقدماتی مقامات قدرتی روسیه به کار دست شورشیان بودن این ترکش تاکید میکند. روز دوشنبه الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیت فدرالی روسیه در این زمینه به رئیس جمهوری دمیتری مدودف چنین گزارش داد.
فعالیت خدمات میلیسه اینگوشستان و چچنستان که پیوسته عملیات مخصوص تشکیل میکردن جای جنایتکاران را در مناطق دشوارگذار اینگوشستان و چچنستان تنگ کرد و طبیعی است که گروه های مخفی غیرقانونی فعالانه مقاومت نشان دادن گرفتند. با احتمال زیاد حادثه که امروز روی داد کوششی به ثبوت کردن وضع است، با آن خاطر که با یوکوروف خیلی زیاد تهدید میکردن و این پاسخ جوابی جنایتکاران میباشد.
تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت حمله اخیر به یوکوروف را به دوش نگرفته است. انگوشستان یکی از جمهوری های بی‌ثبات و از لحاظ اقتصادی پر مشکل قفقاز شمالی می باشد و وظیفه یوکوروف عبارت از آن بود که می بایست در برابر تامین امنیت اینچنین با فساد و رشوت در ساختارهای دولتی در زمان رهبری پیشین مراد زیازیکوف توسعه یافته مبارزه برد. اینچنین از او احیای اقتصادیات و کاهش شدت بیکاری تقاضا میشد و یکی از مهمترین رسالت های یوکوروف این بود که حمله های شورشیان را بالای ساختارهای پلیس، ارتش و خادمان امنیتی نیز کاهش دهد. تنها در سال 2008 در انگوشستان نکمتر از 61 حادثه تروریستی روی داده است که در نتیجه آن 70 افسر پلیس کشته و 167 تن دیگر زخمی شدند. و بعد گویا در جواب به این حمله ها پلیس در خیابان ها به طور ناسنجیده جوان های مسلمان را با اتهام جنگیان اسلامی بودنشان نابود کرده است. در این زمان در مهلت فعالیت خود یوکوروف به پیشروی های معین نیز دست یافت و توانست به تیم خود چند جوان فعال را از نیروهای مخالفین جلب کرده عملیات موفقیت آمیز ضد فساد را راه اندازی کند. هفته گذشته و شماره تلفن دستی خود را آشکارا در اختیار جامعه گذاشته از ساکنان جمهوریش دعوت کرد که زنگ زده اوید به حادثه های جای داشتن رشوت و ناعدالتی ها و نپرداختن معاش به او خبر دهند. و این بود که روز دوشنبه بعد وقوع حادثه حمله به رهبر جمهوری برخی تخمین زدند که این میتوانست کار دست برخی اعضای تیم خودی یوکوروف باشد، چون که بسیاری ها بعد این در هراس افتادند که مبادا تومه مبارزه های ضد فساد وی نشوند. تفاوت قابل ملاحظه وی از رهبران پیشین انگوشستان در این بود که وی پیوسته با اعضای جامعه ملاقات کرده راجع به مشکلات جای داشته صحبت ها تشکیل و توسط ایمیل ویژه به آنها اید کجروی های مقامات مسئول فساد و رشوت گزارش چو دریافت میکرد. یکی از دیگر کارهای انجام داده یوکوروف این بود که ماه فوریه با نماینده های 180 خانواده ملاقات کرد که قربانی داده و در اندیشه قصدگیری بودند، ولی او توانست 47 خانواده را متقاعد سازد که از این اندیشه دست کشند. میدویدیف که خود یفکوروف را به این مقام تعیین کرده بود همیشه پشتیبانی و اعتمادش را به او نشان میداد، در آغاز برای برقراری اقتصاد اینگوشستان 29 میلیون روبل مبلغ اختصاص داد، ولی طور کارشناسان میگویند تنها نقطه ضعف حکومت یفکوروف در مدت رهبریش این ناتوانی وی در بی‌ضررسازی گروه‌های مسلح شورشی بوده است. تنها در 4 ماه سال جاری در این جمهوری جنگ زده 59 نفر کشته شدند که 18 نفر آنها خادمانی پلیس و نظامی ها بودند.
شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهر سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد که در استودیوی دوشنبه است در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر پراگ 3:20 دقیقه و در شهر دوشنبه 6:20 دقیقه شد.
و با اجازه شما اینجا یک نگاه می اندازیم به عنوان خبرهای مهم ساعت و بعدا ترانه می شنیم و سپس برمی گردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
دبیر کلی سازمان ملل از ایران خواست به استفاده نیرو علیه تظاهرگران خاتمه دهد.
بنیاد صلح می گوید تاجیکستان در برابر مناقشه های احتمالی و شدت های اجتماعی آسیب پذیرتر شده است.
رئیس جمهوری مجروح اینگوشستان را برای تبابت به مسکو بردند.
بر اثر بمب‌گذاری و حمله های انتحاری در افغانستان 14 نفر جان داد.
مجله شامگاهی رادیو آزادی ببخشید در مجله بامدادی رادیو آزادی با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تظاهرات گروه 50 نفری در کلا با طلب تقسیمی عادلانه زمین.
در شرقی تاجیکستان واحد نوی نظامی تأسیس می‌دهند. چرا؟
20 سالی حکمرانی نورسلطان نظربایف که در قزاقستان دیکتاتوری محبوبش می‌نامند.
مزد ناچیز کارمندان عرصه‌های اجتماعی تاجیکستان را بالا می‌برند.
و در اینجا سری میزنیم به کلوب که شاهدی تظاهرات خورده از طرف گروه از زنان یک روستا شده است. این گروه زنان در برابر حکومت شهر و ناحیه جمع آمده و گفتند که در روستای آنها زمین های واحد های کشاورزی را ناعادلانه تقسیم میکنند و حکومت باید به داد آنها برسد. در تاجیکستان که برای برگزاری تظاهرات و تجمع عمومی اجازه گرفتن خیلی سخت است، تظاهرات زنان یک چیز نادر محسوب میشود. مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلوب گزارش می‌دهد.
بیش از 50 تن ساکنان دهه شکرخانی ناحیه کلوب با نشان اعتراض نزد بنای حکومت شهر گردی هم آمدند. اعتراضگران از حکومت محلی طلب نمودند تا سر تقسیم عادلانه زمین کشت با آنها دستی کمک دراز کند. عبدالعزیز حمیدوف یک تن از اعتراضگران میگوید بیش از 200 هکتار زمین‌های اطراف دهه در چند خوجگی دهقانی متحد شده‌اند، ولی صاحبان خوجگی‌های دهقانی و ساکنان بومی که از شمولی سهامداران محسوب می‌شوند زمین نمی‌دهند. این در حال است که از قوای کوری ایشان بدون پرداخت مزد مهنت استفاده میبرند. آقای حمیدوف میگوید
ایاکم دکبر سال 99 هر یک شهروند شکرخان کسی که در امی کلخوز کلخوچی کار کردگی است باید که 48 سوتیخ زمین سهمدار میشیدند. تو امروز امی کورو را ما در یکم کس آشکارا کردگی نیست، همین فلانی زمین گرفت. خیلی زمین گرفت، این خیلی زمین باشه. میپرسی یک از بجواب بود نمیرسه.
ماهی کلان لطیف و یک زنی دیگر میگوید زمین های دهه اصلا به نفرانی تقسیم شده است که مسکونی دهه اونها نمیباشند. خانم ماهی کلان میگوید
زمین ها بای میگیرن، زمین ها پلدارا میگیرن، زمین ها شهری ها میگیرن. از چی با من نمیگیرم که
من خواه نمیبرشی من
با چی سبب؟ 13 تا فرزند دارم، 6 تا خدمت کردن کمبغلم.
اما زهرا برات و زنی دیگر میگوید با او به مقدار خیلی کم زمین دادند، ولی خوجگی دارون نمیگذارند تا او زمین را خوب استفاده کند.
برای چی من 4 تا زمین حق دارم نمیکنم؟ برای چی کم خوجه 7 تا زمین دار گانم جدا کرده ده ادمه دیگه از زمین او پره سرگتر شرگتر ادمه که 3 ساعت وای بدن نشم می اخره او سرگتر دارن ما ده 7 تا زمین یعنی خوجه گانم درسم او من نمیدونم بود زمین او همین زندگی بر همین صد کم دار اگه جمع زندگی چم یوا و چم یوا.
قسمی دیگر اعتراضگران از آن نگرانند که اخیراً مقدار کمی زمین‌های در دست داشته‌شان را نیز خوجگی‌داران کشیده می‌گیرند. سیلومبی اسوی و از شماری زن‌هایی است که هم‌اکنون زمینش را از دست می‌دهد.
گپی ایا همش یک ما به مردی نیم زمین ما زمین کدم امروز نیم زمین من هم آدم گرفته است. من 6 تا گودا که نون خر دارم یکون چه مکتب در تحصیل کرگی نیستن.
با قولی اعتراضگران برای چهارم بار است که نزدی حکومت شهر جمع می آیند، ولی طلب های اونها از جانب حکومت محلی قانع گردانیده نمی شود. در این مورد کسی از نمایندگان حکومت شهر کلوب نیز حاضر نشد تا سر این موضوع با ما صحبت کند. دهه شکرخون در جماعت کلوب جای گرفته، اهالی اون به 225 نفر میرسد. مومن احمدی، رادیو آزادی کلوب.
تظاهرات گروه از زنان ناراضی از شیوه اصلاحات در عرصه کشاورزی در برابر حکومت ناحیه کلوب.
و در شرق تاجیکستان که اخیراً سر و صدا دایر به حضور بعضی از گروه‌های غیرقانونی مسلح در آنجا بلند شده است، وزارت دفاع تاجیکستان یک بتالیون زودعمل تأسیس می‌دهد. مقامات محلی می‌گویند انتقال تکنیک نظامی و دیگر تجهیزات برای تأسیس این بتالیون به زودی آغاز خواهد شد. تشکیل این واحد نظامی در صغیر دشت در حال صورت می‌گیرد که طبق گزارش‌ها در این منطقه شرقی مسلحان گروه مولا عبدالله از فرماندهان جنجال برانگیزترین و سابق مخالفین پیدا شدند. جزئیات خبر در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خاروق.
در مرکز دیوت سغیردشت نوی دروز بتالیون زودعمل وزارت دفاع کشور تاسیس می‌یابد. رئیس جماعت دیوت سغیردشت اسماعیل مرزوی فزور داشت که کارهای آمادگی به تاسیس بتالیون ادامه داشته انتظار می‌رود. از ماهای آینده با انجام تحکیم یابی با تکنیکا و هیئت افسران سربازان آن به فعالیت شروع می‌کند. با گفته رئیس جماعت دیوت این بتالیون زودعمل در مقر چنین یک واحد نظامی که سالهای قبلی در منطقه تاسیس یافته ولی پس از به اعتدال آمدن افزو برهم داده شد از نو برقرار می‌گردد. در همین اون رئیس جماعت دیو در مورد توچه اندوزه و بسته بودن ضرورت تاسیس بتالون زودعمل با تشنج احتمالی افزو و بالوقت رسیدن سی خزمچی عربی وزارت دفاع کشور در اولتای نامعلوم در مال صغیر داشت خودداری ورزیده گفت که چنین نبودست اگر به وقوع آمده باشند هم بیرون از حدود جماعت صغیر داشت رخ دادند. رئیس ولایت قادر قاسم قبلا در نشست خبری وعید به تاسیس دو بتالیون زودعمل وزارت دفاع کشور اظهار نظر کرده گفت که این وعید اوی نظامی به خاطر تحکیم حفاظت مرز و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز با افغانستان تاسیس مییابند. اما کارشناسان تصمیم تاسیس بتالیون زودعمل را که الان نه در مرز بلکه در داخل حدود ولایت مرکز دیوت صغیر داشت عرض وجود میکند با نگرانی از تشنج احتمالی افزو در منطقه در رابطه با ورود احتمالی افراد مسلح غیرقانونی وابسته میداند. از سوی دیگر اخیراً به اطلاع نمایندگان مقامات جشن ولایتی روز وحدت طوری که انتظار می رفت نه در دیوت صغیر داشت بلکه بنابر چوراوی امنیتی در مرکز نوی درواز تجلیل خواهد شد. میرزا جلال شوجمون، رادیو آزادی، خروج.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اینجا رو می آوریم به موضوع های اجتماعی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش دستور داد که شروع از 1 ایول سال روان دستمزد کارمندان بخش های اجتماعی 30% بالا خواهد رفت. به گفته مقامات رسمی از 1 سپتامبر طبق همین دستور معاش کارمندان مؤسسه های علم و معارف 15% افزایش خواهد یافت. طی 2 سال اخیر برای بار دوم است که حکومت تاجیکستان مزد کاری کارمندان اداره های دولتی را بالا میبرد، اما برابر با مزد کار قیمتی مال و مواد هم بالا رفته، زندگی مردم کم تغییر کرده است. در این باره سفرگل عالمی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
بیرجت با کار کردن خودش این یک مردانگی به فکرم تو دشوار است نرخ قیمت، لیکن من از این رو افتاده نمیشوم.
محسینه علی و کتابدار کتابخانه جمهوریوی ادبیات کودکانه شهری دوشنبه میگوید وی بیش از 40 سال به این جانب در این کتابخانه کار میکند و معاشش فعلا به 250 سومانی رسیده است. محسینه علی و شوخی آمیز میگوید معاشش از قفای نرخ و نوای بازار که با شتاب بالا میروند دویده تا به همین حد رسیده است که قریب هیچ یک نیازش را برآورده نمیکند.
میخواستم که مثلا معاشم زیاد باشد. من مدرچه های بسیار دارم، میخواستم که هر باری که روز تولد آنها شود همون معاش میگرفتگی من یکم تحفه نفسکه که در خاطر اونها ماند رسد. خودی ما بیبی ها برای چی کار میکنیم؟ فقط برای نبیره ها.
مصاحب ما افزا 250 سامانی معاش او و آن همتایانش است که سابقه کاری بیش از 30 ساله دارند. نفرانی که تازه به کار آمده اند از 50 تا 100 سامانی دستمزد میگیرند و این هم در حال است که ساعت کاری آنها در یک روز قریب تا 10 ساعت را در بر میگیرد. محسینه علی و میگوید سبب اصلی 40 سال ترک نکردنی این کاری کم معاش و بی‌درآمد دلبستگی به کتاب و کودکان بوده است. و افزود همکاران او در این کتابخانه قریب همه همسالی اویند و جوانان هرچند بخش کتابداری دانشگاه را ختم میکنند اما تقدیرشان را با این کاری کم معاش نمیپیوندند.
جوانو یک تنمیت بیایم مکتب اینجور ختم میکنند لیکن دیگر کار بمیرند. معاشش پس برای همین نمیدیم.
اما مصاحب دیگری ما ماهیستان که در یکی از مؤسسه های دولتی فراشی می کند می گوید او از مطبوعات خبر یافته است که سر از 1 ایول سال روان معاش او همچون کارمند ساحه بودجوی 30% زیاد می شود، یعنی به معاشش که 100 سامانی بوده است 30 سامانی دیگر ایلاوه می شود. اما او از این چندان خوشنود نیست، زیرا می گوید می داند که این هم به دردی او که یک زنی تنها است و خانواده‌اش عبارت از 6 نفرند تأثیر چشم رسی نمی تواند داشته باشد.
میخوای یه میوه با مزه خوری و یکون کلو گوش بگیری یکون آخوتی با مزه کنی هیچی نمیرسونی.
و چیز دیگری که ماهیستان را نگران میکند این بوده است که باور ندارد که این 30 سامانی به معاشش افزوده را سری وقت به او میدهند. ماهیستان میگوید در آیله او و یک دخترش کار میکنند، فرزندانی دیگر همه مکتب خوانند و قریب از نصف زیادی درآمد خانوادهش صرف تحصیل آنها میشود و آنها را ضرور است که همچنان به غذا و لباس فقیرانه قناعت کنند.
این آیله که ما میگیم 100 سامان، این آیله به هیچی نمیرسه. هر روز که میشه من
سه تا بچه مکتب خون دارم. یک سومی هر کدوم سر احپولی میتونم میگردی بایی اویلی که 100 تومان میتین هیچی راست نمیرین.
مصاحب ما اینچنین افزود 4 ماهی پیش دخترش را خواستگاری کردند، اما از سبب آنکه نمیتواند برای آماده کردن جهاز عروسی دخترش پول پس انداز کند، عروسی دخترش را به تاخیر گذاشته است و میگوید قرض نیز نمیتواند بگیرد، زیرا باور ندارد که با چنین معاش کم و عدم منبع درآمد دیگر قرض را برگردانیده میتواند.
مزد کاری ناچیزی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان.
به طور معلوم بسیاری از کارمندان اداره های دولتی دیگر منابع درآمد هم دارند. اگر در روستا زندگی کنند، از حساب کشاورزی در مزرعه های خود زندگی خویش را درست میکنند و یا از حساب فرزندان مهاجر خود در روسیه که پول میفرستند. اما وضعیت آن خانواده هایی را تصور کردن مشکل است که در آن 3 یا 4 معیوب دستنگر هستند. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت با یک چنین خانواده محتاج رفت که برای سرابانش به آبی دیده حرف زدن مشکل است.
شما صدای صدف ماه یک نفر خانوم را در روستای مشکونک ناحیه رشت میشنوید که از مشکلات روزگار و وضعی بدی سلامتی خود و فرزندانش شکایت میکند. صدف ماه صاحب 8 فرزند بوده، در 1 سال پیش شوهرش از دنیا گذشته است. خانم دختر این آیله میگوید 2 اپش را به شوهر دادند و 5 نفر دادران و خواهرانش معیوب بودند که تنها 2 نفری آنها نفقه میگرفتند. و ای گفت بر علاوه این 140 سومانی نفقه پوری دیگر سرچشمه روزگذرانی آنها مردم خیرخواه هستند که گاهی از دلسوزی برایشان خیر و صدقه میکردند.
این سال او سال همی مردم را فیتر روزا میکنن روز مو میگذره. این روز بطقا خد همی بطن کسی که زورش میگذره مالا یاردم میگه ایتا روز مو خروزه میگذره روزه نمیگذره.
چند نفر برادرت معیم هست؟
همه 3 نفره هر سیز دتش اینوالید یا تش اینوالید پوش پوش دار میکنم پوش دست شرم ده تگش پسیخیچسکی و ایسابی نیدی.
اما گلخانی می افزاید چندین دفعه با افراد مسئول و پزشکان برای تعیین نفقه و 3 نفری دیگر خواهر و برادران معیوبش مراجعه کرده است، ولی این همه کوشش های او نتیجه نداد. و افزود بسیار مشاهده کرده است که کمک های جدا کرده دولت بعضن وقت به دست کسانی میرسند که وضع اجتماعیش خوب و با 4 اشکالی درست بودند.
خوانو پیزیه یک دوده حاضر یکان کارگر نداشته باشه، یکان آدم پیش پایه نداشته باشه، پنسیه نمیدن. ما خواهش داریم همین حکمت که ما را یاردم کنم، حتی همین نور پنسیه کنم که روز شما بگذارم آدم ها مختوش نشم.
آنچه که ما در این خانواده مشاهده کردیم در یک حالت صدمه‌ای قرار داشتنی منزل زیست این آیله بود، زیرا از بارشات زیادی سال روان فرش گلین خانه ها پر از نم گشته. پیش از خواب کردن اول پلیوکا را پهن میکنند تا نمی به کرپا و کرپچه نگذرد. منورشا پسری کلونی این آیله که از فلج بودن پایهایش با یک مشکل با عصا راه می رود گفت خانواده‌شان به کمک سخت نیاز دارد.
بعدم بدی بعدم ما هم می خویم که یوردن کنم یا چی بمویم ما هیچ کنا داریم هم قرن دارم.
مسئولین جمعیت هلال احمر در رشت می گویند آنها از وضع این خانواده اخیرا خبر یافتند و کمک های را در اختیار آنها خواهند گذاشت.
زروبیدین سیراجوف رئیس این جمعیت در این رابطه گفت
جمعیت هلال احمر ناحیه رشت تصمیم گرفتیم که انشاءالله روزهای نزدیکترین با آنها را کمک اولیه غیر خوراکه از جهت سر لباس جوگای خوب گاز و تمام لوازمات آشخانگی آنها را ما انشاءالله که تامین میکنیم کمک اولیه میرسونیم.
دسترخوان این آیله خیلی خاکسارانه و در بیشتر وقت غذای آنها عبارت از چای و نان بوده است. اما خانم صدف ما با این همه گفت امید دارد روز مسئولین در او را باز میکند و از حال زورش بخبر میشوند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
داستانی واقعا مایوس کننده یک خانواده در ناحیه رشت که چند نفر از اعضای آن معیوب و دستنگر بودند. شنونده ارجمند با این گزارش رسیدیم تقریبا بعد دقیقه 39 مجله بامدادی. از این خاطر حالا نگاه دیگری میاندازیم به سرخط خبرها، یک ترانه دیگر هم میشنویم و برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. دبیر کلی سازمان ملل از حکومت ایران خواست به استفاده زور علیه تظاهرگران خاتمه دهد.
بنیاد صلح میگوید تاجیکستان در برابر مناقشه‌های احتمالی و شدت‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر شده است.
رئیس جمهوری مجروح انگوشستان را برای تبابت به مسکو بردند.
بر اثر بمب‌گذاری و حمله‌های انتحاری در افغانستان 14 نفر جان داد. مجله بامدادی را ادامه می دهیم. 20 سال می شود نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان این کشوری بزرگترین و ثروتمندترین در آسیای مرکزی را رهبری می کند. نظر مردم قزاقستان دایر به حکمرانی نظربایف از هم فرق می کند. چون برای بعضی او رئیس جمهوری خودکامه است که آزادی های مردمی و دموکراسی را تحت فشار قرار داده است. اما برای بسیار دیگر نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری است که برای وطنشان ثبات و شکوفایی آورده است. بررسی بیشتر در گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در الماتا.
نورسلطان نظربایف 22 اینی سال 1989 در جلسه حزب کمونیست قزاقستان کاتب یکم این حزب انتخاب گردیده بود و از همان دوره تا به امروز برای قزاقستان را سروری می نماید. درباره 20 سال سروری نورسلطان نظربایف در قزاقستان اهل نظر اندیشه‌های گوناگون دارند. از جمله برخی ها طی این مدت پیشرفت و آرامی و ثبات در قزاقستان که در آن بیش از 130 قوم ملت به سر می‌برند به سیاست درست سروری کشور مربوط می‌دانند. به گفته سیاست‌شناس نورلان سیدین، اگر در مقایسه با 15 جمهوری به استقلال رسیده دوران شوروی ببینیم، قزاقستان الان در قطار یکی از کشورهای پیشرفته جای گرفته است.
تولسدک алган 15 мемлекеттин ичинде азыр салыштырмалуу түрдө алып карайтын болсок Қазақстан алдын қатарлы жетекші мемлекеттердің бірі.
Мәлі бархи дигар бар ин назаран ки Нурсултон Назарбоев нешун ағлаби сарварони ҳамон вақти ҳизби даврони Шӯравӣ барои тақвияти демократия ва озодии баён ва озодии инсон талоши зарурӣ накард. از جمله سیاستشناس داد کاشیم بر این است که در دوره نظربایف همیشه حاکمیت در مناسبت با احزاب مخالفین موقع زید را پیش می گرفت و در نتیجه الان پارلمان کشور فقط از یک حزب، حزب حاکم نور آتن تشکیل گرده است. این در حال است که میگه سیاستشناس دموکراتی پارلمان یک حزبی تصور نشونده اند. از سوی دیگر طور سیاستنشاس ایدا سریف میگد تا 20 سال حکمرانی نظربایف در قزاقستان کیهاس شخص پرستی ظهور کرد و آن شکل گرفته است. حالا در قزاقستان به نام نورسلطان نظربایف حزب سیاسی، فروشگاه‌های بزرگ و محل‌ها و شرکت‌ها و طرفخانه‌ها و حتی نمودهای گوناگون غذا گذاشته شدند. در قزاقستان جنوبی باشد به سرور دولت مجسمه بزرگ گذاشتنی‌اند. بر علاوه در قزاقستان به گفته شاعر اکبرین ایلگزک به نظربایف حقوق داده شده است که تا آخری عمر در انتخابات رئیس جمهور شرکت کند. حاکمیت یک شخص به مدت دورودراز تاکید میکند ادیب قزاق هرچند آن شخص دارای استعداد فوق العاده باشد چندان نتیجه های درست به بار نمی آورد و در این رابطه می افزاید
ойлоп қабилияти жететин жерге дейін иштейт содан кейін жаңа дүние келу керек деп ойлаймын
акберин илгезек мегӯяд ки як шахс дар вақти муайян тибқи имконот ва қобилияти фитриаш кор мекунад ва бояд баъд ба ҷои вай шахси дигар биёяд ба гуфтаи коршиносон ҳукмронии дуру дарози як шахс дар кишвар боиси зиддиятҳо ва талошҳои пинҳонӣ барои ҳокимият мегардад инро муносибати нурсултон назарбоев ва домоди собиқаш роҳат алиев нишон дод роҳат алиев тавре ниҳодҳои интизомӣ эълон карда буданд аз имконоти хешовандиаш истифода карда хост ҳокимиятро соҳиб шавад و در نتیجه او را با جرمی کشتی غصب حاکمیت و آدم ربایی به مدت 40 سال از آزادی محروم کردند. الان باشد و در اتریش کتابی را درباره پدر عروسی سابقش نوشته اغلب سر حاکمیت 20 ساله نورسلطان نظربایف را فاش کرده است. در سال 2012 در قزاقستان باز انتخابات رئیس جمهوری برگزار می‌گردد و کارشناسان بار دیگر در این سبقت شرکت کرده نورسلطان نظربایف را صرف نظر نمی‌کنند. اگر چنین شود نورسلطان نظربایف چون همتایش در تاجیکستان امامعلی رحمان باز به مدت 7 سال حاکمیت را در دست خیش نگاه می‌دارد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
بچون از مسائل منطقه صحبت رفت، چون آن درجمند اجازه دید اینجا همراهی همکارم عبدالقیمی عزیز نظر کوتاهی اندازیم به نشریه های خارجی که روز دوشنبه بیشتر به کدام موضوع ها توجه کردند. عبدالقیم بفرمایید.
بله طاهر، روزنامه های روسیه با نشر مقاله های زیادی دایر به انتخابات ایران از جمله نوشتند حرکت مخالفین در کشور گسترش می‌یابد. نتایج این انتخابات از سوی سیاستمداران معروف و چندی از روحانیان صاحب نفوذ زیر انتقاد شدید قرار دارد، ولی حکومت قفا برگشتنی نیست. سردار پلیس جمهوری اسلامی ایران عنوان میر حسین موسوی نامه ارسال داشته و او را در تحریک برای ناآرامی و بی‌نظمی‌ها در پایتخت متهم کرده است. در تهران خونریزی صورت گرفت، چنین عنوان دارد مطلب نشریه نیزوی سمای گزیتا. اما وریم نوسته یک نشریه دیگری چاپ مسکو از قبل منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نوشته است که تشکیل گردهمایی و تظاهرات در ایران بعد انتخابات اخیر پرزیدنتی نقشه از قبل طرح‌ریزی شده دشمنان انقلاب است. متکی از جمله گفته است که در این کار خدمات امنیتی بریتانیا دست دارد.
اما نشریه تگست تایتونگ دایر به اقدامات حکومت روسیه علیه رشوه و فساد در این کشور مطلبی را منتشر کرده و نوشته است که رئیس جمهور دیمیتری مدودف در بلاگ خود از وجود فساد گسترده در مقامات روسیه مخصوصا در میان کارمندان میلیسه شدیدن اظهار نگرانی کرده است. بنابراین به نوشته مدودف فساد گسترده و ریشه‌یابی آن را در میان مقامات حفظ حقوق یک پدیده نهایت زیانبار و منفور روسیه خوانده، ولی راه اندازی مبارزه علیه آن را از خود این پدیده نیز دشوارتر ارزیابی کرده است. رئیس جمهوری روسیه گفته است که همزمان با مبارزه مقابل این ظهورات باید مردم نیز این نکته را خوب درک کنند که دادنی پاره نیز جنایت محسوب می شود.
بعد دو سال روی کارهای حماس در نوار غزه زندگی در این منطقه فلسطین بدتر شده است. نوشته است لس آنجلس تایمز. این روزنامه آمریکایی می نویسد حالا در اینجا اقتصاد تنها در دست قاچاقچیان است. خدمات اجتماعی و ساختارهای دولتی عملا از فعالیت باز مانده‌اند. هرچند که کارمندان معاش دریافت می کنند، اما اهالی که از شکنجه غارتگران رها یافت روبرو با اسلامی ها مانده است. مرزها از طرف اسرائیل و مصر مسدود است که آوردن محصولات برای بساگران شده است. نشریه می نویسد می بایست محاصره اسلامی ها را سرنگون می کرد، اما همه کار برعکس نتیجه داد. موقع های اسلامی ها بیشتر تقویت می یابد و احساس نفرت ضد اسرائیل روز بر روز زیادتر می شود. مأموریت اوباما نوشته است نشریه تلاش دارد افزار را تغییر دهد، اما هیچ تغییراتی به نظر نمی رسد.
خوب چشم اندازی بود به مطالبی از روزنامه های غربی و چون شنونده ارجمند در اینجا یک آگهی دیگر داریم، بعد از این آگهی برمیگردیم با گزارش ها از تاجیکستان. با رادیو آزادی بمانید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. دادستان ولایت ختلان علیه اداره های خدمت معیشی و حفظ محیط زیست سه پرونده جنایی باز کرده است، زیرا به گفته دادستان این مقامات با رفتار خود برای صحتی مردم محل های مرکزی ولایت خطر ایجاد کرده اند. ناصر جان معمرزاده از شهری قرغان تپه گزارش می دهد.
خطر بروز بیماری های سیرویتی بر اثر افزایش حجم و مساحت پرتوگاه غیر قانونی در محله 14 شهر قرغان‌تپه خیلی بیشتر شده به نگرانی های مقامات واگیرشناسی و ساکنان اطراف پرتوگاه سبب شده است. در پی اعتراضات شدید ساکنان اطراف و گزارش های رسانه‌ای از جمله مطالب رادیوی آزادی در مورد خطر این پرتوگاه، دادستانی ولایت ختلان نسبت به مسئولین بخش منزلی و کمونالی حفظ محیط زیست و خدمات پاککاری در شهر دوری قرغان‌تپه یک بار سه پرونده جنایی باز کرده است. بهادر ناظم جانوف کارمند مسئول دادستان ختلان با تصدیق این خبر گفت پرونده ها نسبت به ناصر رحیمف رئیس کارخانه فرعی خواجگی کمونالی قرغان‌تپه و دو کارمند این مؤسسه و همچنین علیه یک مسئول کارخانه فرعی دولتی باغ بنیاد باز شدند. وی میگوید در مساحت 6 هکتار زمین یکی از محله های مرکزی قرغان‌تپه پرتوگاه غیر رسمی تشکیل شده. کارخانه خواجگی کمونالی شهر خلاف تدابیر امنیتی اکولوژی و بهداشتی ساکنان محلی تمامی پرتوی قرغان‌تپه را آنجا گور میکند. این هم در حال است که زمین پرتوگو به ساکنان قرغان‌تپه فروخته شده، اندرون آن چندین اویله حالا در یک شرایطی برای سلامتی خود و کودکان خطرزا به سر میبرند. آن گونه که یک ساکن محلی میگوید با این حال مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان با اظهار نگرانی از وضع پرتوگو قرغان‌تپه و احتمال خروج بیماری های با ارسال نامه رسمی از رئیس ولایت ختلان خواستار مساعدت در حل این مسئله شده است. حکیم خدای بردیف سرپزشک مرکزی واگیرشناسی ختلان می افزاید
تا حاضر نبودن جای علاقیده مخصوص برای جمع‌آوری پرتوهای شهر خانتیتا تا حاضر به طورایی حل استکشا نیافته است. در این است که از سبب های اساسی که امروز حالت سنیتری شهر خلالدار می سازد.
این هم در حال است که سازمان های اکولوژی و کارشناسان مستقل مسائل حفظ محیط زیست احتمال خروج بیماری های سیرویتی را در قرغان‌تپه در این موسم واقعی می خوانند. در پرتوگاه محله 14 قرغان‌تپه سر کرده است پس پرتوب اهالی تا به بیمارخانه های ولایتی و شهری و پرتوب کارخانه های صنعتی نیز پرتوب می شوند. منیر رحمت الله و کارشناس مسائل اکولوژی می گوید فعلا ضرورت حتمی به بیرون از حدودهای قرغان‌تپه کشیده شدن توده های پرتوب این موضع به میان آمده است. طبق ارزیابی های اداره حفظ محیط زیست ختلان حجم ضرر رسیده از این پرتوگاه به اکولوژی قرغان‌تپه بالغ از 1,015,000 سومانی بوده است. شهرداری قرغان‌تپه در همین حال اقرار میکند که در حال حاضر امکان مالی و فنی پاککاری و کوچ دادن پرتوگاه 6 هکتار را ندارد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از خطرات احتمالی یک پرتابگاه غیرقانونی به صحتی اهالی چند از محله های شهری قرغان‌تپه.
و با یک گزارش فرهنگی از این همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی دور می رویم. اگر تا حال در تئاتر لختکانه بودید، یک توصیه این است که هرچند بزرگ سال هم باشد بروید. اگر تنها باشید شرم نکنید، فرزندی خود را برید و یا اگر جوان باشید برادر یا خواهری خردی خود را. شاید بسیاری ها میگویند که تئاتر لختک تنها برای کودکان است، اما چون این نیست، زیرا شاید تنها در تاجیکستان تئاتر لختک تنها برای کودکان صحنه اجرا میکند. همراه فیروز براتوف خبرنگاری رادیو آزادی که حالا در نیویورک است با دیدن صحنه میرویم که دایر به مشکل آشنا برای تاجیکستان، مشکل بیکاری قصه میکند.
پوره از صحنه در جستجوی کار بود که اخیراً در شهر نیویورک از جانبی تئاتر رسامی و دراموی لختک بروکلین نه برای اطفال و خواننده های مکتبی میونه، بلکه مخصوص برای جوانانی از 20 ساله بالا نمایش داده شد. در پپیت شو یا نمایش لختک، هفت گروه هنرمندان جوان محصول ایجادی خیش را که طی 3 ماه با آن آمادگی میدیدند پیشکشی همسالانشان نمودند. سازماندهندگان نمایش میگویند آنها در برابر افسانه ها برای تماشابین خردسال در موضوعهای برای کلانسالان مهم و جالب به مثل بیکاری، امراض سرایتی جنسی، فشارهای روانی، مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی جامعه و البته عشق و محبت نیز صحنه های گوناگون پیشنهاد میسازند. گریچن بن لانتی رهبر تئاتر لختک میگوید تجربه برای کلانسالان پیشکش کردن نمایش لختک ها از آن لحاظ موفق شده است که آنها در انتخاب موضوع و طرز رفتار در صحنه کاملا آزاد بوده، در نمادی لختک ها اوید به افکار جامعه در بستگی به زندگی خود آنها صحبت میکنند. ریچن بن لانتی میگوید هدف اول با هنرمندان فراهم آوردن امکان نمایش محصول ایجادی خود آنها در فضای آزاد و مساعد برای نفرانی همیشه برای مکالمه کشوده و آماده چیزی نو بود. این برای تکمیل هنر استعدادهای تازه کمک میرساند. شرط نیست که نمایش لختک تنها برای کودکان باشد. موضوعهای خیلی زیادند که برای کودکان آنها نفهمویند، اما با استفاده از لختک ها برای کلانسالان تصویر آنها هدفرس و به مراتب جالب است. البته این صحنه ها از بخش های شوخ و شیرین عبارتند، چون به نفرانی کلانسال نیست بعضن شوخی های بچگانه پسند میآید. نمایش لختک ها یا پپیت شو معمولا برای جوانان نه در صحنه های تئاتر بلکه در تالاری مرکزهای دلخوشی که فضای آن به تب و ذوق جوانان نزدیک است تشکیل می شود. نمایشنامه‌ای که در آن شرکت داشتیم در چنین یک تالار حدوداً 150 تماشابین را یکجا جمع آورده بود. طبق مشاهده جوانان هر یک نمایشنامه را با توجه زیاد تماشا و هنرمندان را با قرصک و نیدوهای تحسین پیشواز و گسیل می کردند. تیمی کانیس لختک بازی کانادایی 29 ساله که بیش از 8 سال هنرنمایی میکند میگوید تئاتر لختک را برای کلانسالان از آن نظر دوست میدارد که آن دانشهای علمی هنرمند را تکمیل میدهد، چون غالبا صحنه های آنها زمانوی و مربوط به مسائل هر روزه زندگی اند. تیمی میگوید فکر میکنم نمایش امروز خیلی خوب گذشت، ظاهرا به همه پسند آمد. هرچند من از پس لختک ها چهره مخلصان را نمیدیدم، اما صدای خنده آنها به گوشم میرسید.
When I hear that they're laughing, I kind of punch it up a little bit.
گفتنی هنرمندانی تئاتر رسامی و دراموی لختک غالبا جوانانی با استعداد اختیاری هستند که معمولا رایگان برای رشد مهارت خیش در وقت‌های خالی از کار دائمیشان با آن مشغول می‌شوند. اکثر این جوانان که هنر خوبی رسامی دارند، نمایشنامه‌های سویگی را روی صحنه می‌آورند، یعنی نمود قهرمان‌های نمایشنامه‌شان را با کاغذ تهیه نموده، پس پرده زیر روشنی چراغ آنها را به حرکت می‌درآورند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، نیویورک.
شنوانده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
بعد از یک ترانه برنامه های آینده ساز علم و فناوری و جهانی ورزش تقدیم می شود، ولی پیش از آن خبرها را خواهیم شنید. با رادیو آزادی بمانید.
در چهره خاموش و خیال اندازه چشمی گناهم بودم، باز من ماندم و در غور بسیدی حضرتی بوسای هستی سوزم، حضرتی بوسای هستی سوزم. باز در خلوت من دستی خیال صورتی شادی سرانه شمود،
یادی اون بود تا کی هنگامی بیدار بر لبم شولای حسرت افرو یادی اون خنده برنگ و خمود بی سر و پا وجودم را تو بی سر و پا وجودم را تو بی سر و پا وجودم را تو که تو را دیدم رو دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دیدر اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش